کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
تو دفترم میکشم قناری قشنگی، میخوام که رنگش کنم با یک مداد رنگی، اما قناری من بال و پرش رو بسته، چون که مداد زردم نوک نداره، شکسته. به نام حضرت دوست که جهان نیز جاودانه از اوست، درود بر شما. سلام بر شما دوستداران برنامه ققنوس. شعری که در ابتدای برنامه تقدیم شد از شاعر کودک و نوجوان شکوه قاسم نیا بود با نام قناری من. همونطور که میدونید موضوع برنامه ققنوس روزهای دوشنبه بررسی ادبیات کودک و نوجوانه، پس در کنار بخش‌های دیگر ققنوس درباره این موضوع هم با شما سخن خواهیم گفت. ققنوس برنامه است زنده درباره شعر و ادبیات که از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم شما سروران میشه. برنامه ققنوس رو هر روز به غیر از جمعه ها میتونین از ساعت 17 تا 18 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز گوش کنید. با ما همراه و هم صدا باشید. اینک بخش های امروز برنامه ققنوس. رویدادهای ادبی، گذری یا نظری بر خبرهای ادبی روز. روز شمار ادبی، تقویم ادبی روز. هزاره شعر فارسی، گشت و گذاری در شعر ایران زمین. سیمرغ، ادبیات کودک و نوجوان و گفتگو با دکتر مهدی یوسفی. یک شعر یک شاعر، شعرخوانی با صدای شاعر ارجمند سعیده اصلاحی از تهران. قند مکرر، نکات و ابیات عرفانی. و در بخش انجامین ویراستار، آموزش درست خوانی و درست نویسی. رسیدیم به بخش طرح پرسش. در این بخش چنان که میدانید میهمان عزیز و ارجمندی داریم و ما میزبان حضور صدای جناب آقای دکتر ابوالفضل حقیقی هاییم بود. ایشان روانشناس و همینطور پژوهشگر ادبیات هستند. درود بر شما آقای دکتر حقیقی، خیلی خوش آمدید همچنان به ققنوس.
عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای محمدیان عزیز، مجری محترم برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه بسیار دوست داشتنی ققنوس. در خدمتتون هستیم آقای
محمدیان. متشکرم. فکر می‌کنم هم من هم شنوندگان ققنوس منتظرن تا شما پرسش امروز رو مطرح کنید.
بله، همینطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، امروز روز ادبیات کودک هست در برنامه ققنوس و منم سعی میکنم که یه مقدار مقدمه رو بگم راجع به در حقیقت کتاب و کتابخونی و در نهایت طبق معمول سوال برنامه رو مطرح کنم و انشالله یکی از عزیزان بتونه موفق بشه و برنده مسابقه ما بشه. من در ابتدا خواستم به همه شنوندگان عزیز این توصیه دوستانه رو در حقیقت داشته باشم که ما اجازه ندیم فضای مجازی جای کتاب رو برای ما بگیره، همینطور که در دنیا هم این اتفاق نیفتاده. یعنی در دنیا هم عملاً کتاب و کتابخوانی و کتابخونه همچنان اهمیت خودشو داره و جایگاه خودشو داره و طبیعتاً باید ما در بهترین شرایط و بهترین موقعیت مکانی استفاده کنیم از در حقیقت مطالعه کتاب و در حقیقت در کتابخونه ها. بنابراین اولین چیزی که در رشد و توسعه زندگی ما مهمه اینه که ما کتاب باعث میشه که رشد بیشتری داشته باشیم، رشد فکری، رشد عقلی و رشد اجتماعی بهتری داشته باشیم و به نظر من همچنان بهترین دوست ما کتاب است. سوال برنامه را اگر اجازه بدین من به دو قسمت تقسیم میکنم و قسمت اولش اینه که دوستان بفرمایم برای ما شنوندگان عزیز اولین بار در کدوم کتابخونه عضو شدن، لطفا نام اون کتابخونه رو بفرمایین، کدوم کتابخونه بوده. و بخش دوم سوال اینه که اولین کتابی رو که در حقیقت نظرشون رو جلب کرد و در حقیقت علاقه‌مند شدن به اون کتاب رو، اسم اون کتاب رو برای ما اعلام کنن و انشالله به قید قرعه هم جوایزی تقدیم دوستان بشود.
حتما، سپاسگزارم. چه با مناسبت هم بود، پیوسته بود با موضوع برنامه امروز که ادبیات کودک و نوجوان هم هست. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حقیقی عزیز.
محبت دارین، پیروز باشید.
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
و همچنین خدا
خب قرار هست که برای ما بفرمایید که اولین کتابخونه که در اون عضو شدید کدام کتابخانه بود و بعد اولین کتابی هم که خواندید نامش رو برای ما بفرمایید. میتونید با دو شماره تلفن با ما تماس بگیرید و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. طبعا داریم در مورد کتابای غیر درسی صحبت میکنیم. حالا ممکنه که کسانی قبل از اینکه وارد مثلا اول بشن و با سواد بشن هم کتابهای خوانده باشن یا مثلا مصور باشه، به هر روی هر خاطره ای از نخستین کتابی که مطالعه کردید رو برای ما بفرمایید، نامش رو، نام نویسندهش رو و اینکه بفرمایید که اولین بار در کدام کتابخانه عضو شدید. من اولین بار در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره 36 عضو شدم.
Hey. یادش بخیر استاد احمد عبادی معتقد بودن که ستار سازی است که به واقع بین یک نفر و دو نفر فقط میتونن به این ساز گوش کنن، یعنی برای یک نفر کمه و برای دو نفر زیاده، به تعبیر عجیب و غریبی داشتن ایشان. باری دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر، محقق و نویسنده نامی معاصر در 23 تیر ماه 1365 درگذشت. و در سال 1293 شمسی در شیراز به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته زبان و ادبیات فارسی تا اخص درجه دکترا ادامه داد. دکتر حمیدی در عرصه شعر فارسی آثار متعددی به رشته تحریر درآورده که شکوفه ها، سالهای سیاه، عروض حمیدی، دریای گوهر در سه جلد، همینطور زمزمه شب، شعر فارسی در قرن 13، بهشت سخن و سبکسری های قلم از اون جملند. حمیدی شیرازی این محقق و نویسنده معاصر در زبانشناسی، ترجمه و عروض نیز استاد بود و در این علوم آثاری چند از خود به یادگار گذاشته است. از مشهورترین اشعار وی میتوان به مرگ قو اشاره کرد که در این شعر با زیبایی بسیار به افسانه‌ای درباره چگونگی مرگ یک قو اشاره شده است. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد.
مرگ قو. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند این مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بین آنجا شتابد، که از مرگ قابل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قوی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آشم، که خود در میان غزلها نمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی
صدای آقای علیرضا قربانی رو شنیدید که شعر زیبای سالار عقیل صدای سالار رو شنیدیم. عذر میخوام ازتون، من داشتم دنبال آهنگسازش میگردم که میگشتم که از ذهنم رفت. مطمئنید که صدای سالار بود دیگه؟ آره، من چون هنوز فکر میکنم که صدای قربانی بود. باری بگذاریم، شعر آقای دکتر مهدی حمیدی شیرازی رو خواندند و ما امروز در برنامه ققنوس داریم از شما میپرسیم که اولین بار در کدام کتابخانه عضو شدید و بعد اولین بار چه کتابی رو خوندید. حالا لزوماً کتاب درسی منظورمون نیست، یعنی وقتی باسواد شدید هم لزوماً نه. بنابراین میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. دوستان من رو هم به شک انداختن، صدای آقای علیرضا قربانی رو شنیدید نه صدای آقای سالار عقیلی رو. باری بگذاریم، متشکرم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس. سپاسگزارم از دوستانی که برای ما پیامک فرستادن. دوستی از اصفهان گفتند که اولین مرتبه عضو کتابخونه مدرسه دوران ابتدایی و اولین کتابی هم که با پدرم خوندیم کتابی بود اثر ژول ورن با نام هزار فرسنگ زیر دریا. علیرضا فتحی برامون پیامک فرستادن و گفتن که اولین کتابخونه‌ای که آشنا شدم کتابخونه شهرکی بود که در آنجا سکونت داشتم، یعنی کتابخونه ویلا شهر. اولین کتابی هم که شاید فکر میکنم که اون اولین کتاب بود نامش بود هزار فرسنگ. همدم از گرگان برام پیامک فرستادن، گفتن که اولین کتابی که نظرم رو جلب کرد کتاب غزلیات حافظ بود، به دلیل جایگاهی که در منزل ما داشت و همراه همیشگی پدرم بود. همیشه آرزوی باسواد شدن و خواندن حافظ رو داشتم. یکاش از کتابخونه هم یاد میکرد. آهان، بالا گفتن که کتابخونه علامه دهخدا عضو شده بودم. سراج الدین موسوی از زابل هم گفتن که اولین بار در کتابخونه ابو سعید سیستانی عضو شدم، دقیقا روبروی دبستانم بود. کتاب دزد و مرغ فلفلی سروده منوچهر احترامی، یادشون به خیر استاد منوچهر احترامی. خب دوستی دیگه هم با شماره 918-81 شماره پایانی 26 گفتن که دقیقا 50 سال پیش بود که با دوستم اتفاقی رفتم کانون پرورشبکی کودکان و نوجوانان عضو شدم و کتاب پهلوان پوریای ولی رو گرفتم، یادش بخیر. من هم مثل شما اول رفتم کتابخونه کانون پرورشبکی کودکان و نوجوانان عضو شدم، اون تا بعد از باسواد شدنم بود. اولین کتابی هم که خوندم نامش فضانورد در کوره آجرپزی بود، دو تا داستان بود از آقای محمدی، محمد محمدی که
بعدها یه کتاب خیلی عجیب و جانانه‌ای نوشتن با نام فانتزی در ادبیات کودک که بر هر نویسنده یا دغدغه‌مند ادبیات کودکان واجبه که این کتاب رو بخونه. فیزی از تهران هم گفتن که اولین کتابی که خوندم مایسی های کوچولو بود که یک دانشجو انقلابی در یک ظهر تابستان به هم داد و گفت نباید کسی بفهمه، هیچ کس هم نفهمید که من این کتاب رو دارم. خیلی جالبه که یکی از داستانهای کودکی که به عنوان اون داستان ما رو در جهان میشناسن اتفاقا همین مایسی های کوچولوست. در جهان این کتاب خیلی با استقبال مواجه شده، نوشته زندیات صمد بهرنگی. متشکرم که با ما همراه هستید. بر برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رسیدیم به بخش سیمرغ. در این بخش در گفتگو خواهیم بود با جناب دکتر مهدی یوسفی و در مورد پیشینه ادبیات کودک و نوجوان با ایشان گفتگو می‌کنیم. درود بر شما آقای دکتر یوسفی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، ممنونم، متشکرم، منم خوشحالم که خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما در جلسات پیشین یک مروری داشتیم بر جدی شدن دغدغه کودک و نوجوان و تولید آثاری در این حوزه و کم کم جلو آمدیم. فکر میکنم الان باید با توجه به اون ایام که من هم نبودم در حول و حوش دهه 40 باشه، درست میگم؟
بله بله، ما رسیدیم به آغاز دهه 40 در واقع،
کم کم با پیدایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
بله بله دقیقاً، یعنی وقتی که ما به دهه 40 میرسیم یه تغییر خیلی مهمی توی مسئله کتاب کودک اتفاق میفته و اون همین شکل‌گیری نهادهای خیلی بزرگ و ملی برای کتاب کودکه، چه توی عرصه کتاب آموزشی، یعنی توی در واقع دل اون چیزی که اون زمان بهش گفتن وزارت فرهنگ و چند سال بعدش تبدیل شد به وزارت آموزش و پرورش، یعنی وزارت فرهنگ تفکیک شد و یه بخش شد وزارت آموزش و پرورش، چه توی نهادهایی که به این معنا درگیر خود آموزش و پرورش نبودن، برای اولین بار توی دهه 40، توی آغاز دهه 40 که نهادهایی شکل میگیرن که این نهادها گستره های ملی دارن، از جمله مثلا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که باز خب به هر حال یک نهاد دولتی هست، یا مثلا حتی نهادهای مستقلتری یعنی غیر دولتی در واقع تو حوزه مثلا عمومی مثلا شورای کتاب کودک. این نهادها که همشون در واقع کارشون این هستش که سر و سامون بدن به وضعیت کتابهای کودک، اینا رو رتبه بندی بکنن، کتاب خوب و از بد تشخیص بدن، کتابو بتونن به دست کودکان برسونن و چیزهای دیگه.
حالا به همین نهادش... مکسی بکنیم آقای دکتر. بله، البته که خیلی شاید جدی هم به موضوع ادبیات کودک و نوجوان ربط نداشته باشه، چون مطرحش کردیم دارم میپرسم. خیلی معتقدن که مثلا بروز یک نهادی مثل کانون در اون روزگار به واسطه لزوما پرداختن به حوزه کودک و نوجوان نبود، بلکه اومدن و یه سری نیروهای چپ رو اونجا در واقع دپو کردن برای اینکه حالا مثلا یک سوپاپ اطمینان ایجاد بشه. فقط بفهمید با این سوژه موافقید یا نه؟
این در واقع توی خود مثلا کانون حرف شما کاملا درسته. بله، یعنی به هر حال نیروهای رادیکال تری حالا که بخشیشون در واقع نیروهای چپگرا بودن اونجا کار کردن، یا بخشای دیگه به هر حال نیروهایی که مخالفت داشتن اون زمان با نظام سیاسی و عموما توی در واقع دم و دستگاه دولتی جایی نداشتن، توی کانون این فضا به وجود اومد که اینا برن و بشینن اونجا کار بکنن که خب دلیل
و تصویرگری
خودشو داره.
بله بسیار خوب، ادامه بدیم.
بله بله، این نهادها شکل گرفتن. خب همین ببینید، همین همزمان با اینا ما در واقع مثلا توی همونطور که گفتم وزارت فرهنگ اون موقع آموزش پرورش و دو سه تا وزارت خونه دیگه مثلا وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد که ما امروز داریم اینا مجموعا میشدن وزارت فرهنگ.
بله.
اون توی اون دوره سازمان‌های تو دل اون شکل گرفتن که برای اولین بار مثل امروز که ما الان برامون بدیهی هست، ولی برای اولین بار تو اون دوره اتفاق افتاد که کتاب درسی سراسری برای همه مقاطع نوشتن و به کل مدارس کشور دادن.
بله.
یا مثلا یه بخشی شکل گرفت که ما مثلا امروز ازش همین پیک‌ها یا مجلات رشد رو داریم که اینا به قول خودشون خواندنی‌ها رو، یعنی مواد غیر درسی که ولی کمک میکنه به بچه رو، سعی میکردن باز توی گستره ملی پخش بکنن. اینا همه این نهادها در واقع نشون میده که خب ادبیات کودک داره وارد یک فضای خیلی چیز رسمی تری میشه، وارد یک فضای خیلی جدی تری میشه که خب هم به خاطر تحولات داخلی ایران بود و هم به خاطر تحولات بین المللی بود. یعنی نهادهای جهانی ادبیات کودک شکل گرفته بودن و اینا در واقع مثل مثلا IBBY یا مثل مثلا فعالیت‌های یونسکو در مورد کودک و نوجوان، در مورد کتاب کودک و نوجوان، که اینا می اومدن در واقع ایران هم خب خودش رو توی این موج جهانی بالاخره یه جایی تعریف می‌کرد. بعضیشون حتی دستورالعمل‌های سازمان ملل و اینا پشتش بود و بعد کم کم حالا میگم از این جاهای مختلف، چه از اون فضای بین‌المللی چه از تحولات داخلی، این فضاها شکل گرفتن و توی دل این فضاها نویسنده‌های در واقع میشه گفت نسل دوم ادبیات کودک، از جمله مثلا شاید مهمترینشون تو اون سال‌ها همین صمد بهرنگی که شما فرمودید، اومدن پا گذاشتن تو ادبیات کودک و معنا و مفهوم جدیدی به ادبیات کودک دادن. چون میدونیم که مثلا خود صمد بهرنگی در واقع همکاری داشت با همین شورای کتاب کودک یا مثلا با آدم‌هایی که توی کانون بودن، حتی با نشریه کانون با اینها روابطی داشت و خب مثلا این در واقع یکی از شاخص‌های اون نسل است.
یا چقدر جالبه حالا اگه بخوایم مثلا یه پرش استگام بکنیم، کسانی که اون دوره میان مثلا کتاب‌های شورای کتاب کودک رو می‌خونن یا میان توی کانون عضو میشن، در آغاز انقلاب دیگه تقریبا میشه گفت که نوجوان هستن، توی جنگ دیگه جوانن.
بله دقیقاً همون،
یعنی میشه قشنگ اینها رو به هم ربط داد و تأثیرات اون اندیشه ها رو در اونها ردش رو پیدا کرد.
دقیقاً بله، یعنی این آدم هایی هستن که همونجا دارن یه سیستم های خیلی جدی آموزش یا در واقع پرورش فکری اونجا شکل میگیره که بعداً خب آدم تأثیرش رو لحظه لحظه دیگه از اون سالها به بعد میبینه و خب بله. همه این نهادها هنوز سر پا هستن
کاملا،
یعنی کانون هست، شورا هست، همین مثلا سازمان کتاب‌های درسی در واقع هست،
البته که با اون هسته های اولیه‌شون خیلی متفاوتن طبعا، ولی خب هنوز هستم، میگم البته که با اون هسته های اولیه خیلی متفاوتن.
بله،
در روی
بله،
کرد جهان
بله،
بینی نگرش
خیلی تغییر کرد.
بله چقدر بله. جالب، یعنی ما این تاریخ رو اگر نگاه کنیم بعضی وقتا میبینیم که چقدر رد پاها به هم وصل میشن و چقدر روشن میتونه یه ایده به شما بده.
دقیقاً و چقدر شما میتونید چیزهای مختلف رو از زاویه یه همچین مسئله نگاه بکنید و خود این مسئله رو دوباره از زاویه‌های مختلف ببینید.
بسیار خوب. ما به جز کانون و شورای کتاب کودک نهاد دیگری هم داشتیم تو بخش غیر دولتی، آیا؟